بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 491 سطر 16 هم. و جهت الاتحاد قد تکون احد هما قد تکون احد هما و قد تکون سالسا. بحثمون در حمل ایجابی بود. یکی از احکام این حمل این بود که باید طرفین با هم متحد باشند، گذشته از تغایری که اعتبار می شود اتحادشون هم معتبر است. الان می خوام بحث کنیم که در چه چیزی متحد باشند. قبلا گفتیم در ذات متحد باشند. البته گاهی هم در مفهوم متحد بودند، اما نوعا حملهایی که ما داریم که حمل شایعه، حمل رائج و شایعه، در ذات متحدند. ذات یعنی ما صدقت طرفین و علیه. موضوع و محمول بالاخره برای یه چیزی صدق می کنند. ما اون چیز رو میگیم ذات. مثلا در الانسان و کاتبان موضوع برای یه ذاتی صدق می کنه، محمول هم برای یه ذاتی صدق می کنه. البته هر دو ذات، بله هر دو ذات یکی هست، یعنی وقت ذات جدا صرف نمی کنند. اون یکی هم الانسانه. در مثل الکاتب و ضاحکون، باز کاتب برای ذاتی صرف می کنه، ضاحک هم برای ذاتی صرف می کنه، ولی اون ذات نه کاتب نه ضاحکه، یه چیز دیگریست که ما ازش تعبیر به انسان می کنیم. با این دو مثالی که زدم معلوم شد که اون ذاتی که در حمل متحد است گاهی یکی از طرفین مثل الانسان و ضاحکون، گاهی هم خارج از طرفین مثل از ضاحک و کاتبون، ولی بالاخره یه ذاتی باید باشد که اتحاد موضوع و محمول به توسط او تأمین شود. ایشون می فرماد، یعنی خواجه، بعدم به تبع خواجه مرحوم لاهیجی می فرماد که جهت اتحاد گاهی احد الطرفینه و گاهی امر ثالث و خارج از احد الطرفینه. خب معلوم شد با این بیانی که کردیم که جهت اتحاد ذات، این اولا، و ذات هم عبارت هست از ما صدقا علیه، یعنی ما صدق الموضوع و المحمول علیه، اینم ثانیه. و این ذاتی که موضوع و محمول برش صدق میکنن، یا یکی از موضوع و محمول مثل انسان کاتبون یا الکاتب و انسانون که در اولی اون ذات موضوع، در دومی اون ذات محموله، و یا اینکه اون ذات خارج از این دوتاست مثل الکاتب و ضاحکون، اینم ثالثا. پس سه تا مطلب گفتیم، یکی جهت اتحاد ذات است، دومی که ذات عبارت است از چیزی که این دوتا برای صدق می کنند، سوم این که این ذاتی که صدقا علیه گاهی یکی از این موضوع محموله، گاهی هم خارج از این موضوع محموله. این مطلب آسونه، خیلی توضیح هم نداره، همین مقدار اکتفا می کنیم. صفحه 491 سطر 16 هم. و جهت الاتحاد قد تکون احد هما، یعنی یا موضوع یا محمول، فقط تکون و سالسن، گاهی هم خارج از موضوع و محموله، چیز دیگریست، همه سالسیست که نه در موضوع آمده نه در محمول. یعنی انما به الاتحاد و هو الذات، یعنی ما صدق علیه المفهومات، قد یکون، قد یکون خبر انس، ما به اتحاد که ذات باشد، بعد ذات رو تعریف میکنه، یعنی ما صدق علیه المفهومان، یعنی مفهوم موضوع و مفهوم محمول، اونی که مصداق این دو مفهومه که ما ازش تعبیر به ذات میکنیم، این ما به اتحاده. و ما به اتحاد قد یکون این احدهما بعدا و قد یکون سالسن. گاهی این ما به اتحاد که ذاته این یکی از دو مفهومه، یعنی مصداق همون مفهومه، محکی همون مفهومه، نه که این همون مفهومه. ذات که مفهوم نیست، ذات محکی مفهومه. لذا ایشون توضیح میده، تفسیر میکنه، ای یکونو احد المفهومه تمام حقیقت ما صدق علیه. یکی از دو مفهوم، یعنی یا مفهوم موضوع یا مفهوم محمول، تمام حقیقتی است که موضوع و محمول برای صدق میکنن، نه خود موضوعه یا خود محموله. خود موضوع و محمول که مفهومند، اونی که موضوع برای صدق میکنه یا اونی که محمول برای صدق میکنه، اون ذاته و اون ما به اتحاده. سبا اون کان اونی که احد المفهومین تمام حق بله برای صدق میکند که اون موضوع باشد، یعنی اون احده ما موضوع باشد که تمام حقیقت ما صدق علیه بشه، مثل الانسان کاتبون، یا محمول باشه مثل کاتب و انسانون. لقد یکون سالسن، گاهی هم اون ما به اتحاد سالس هست، یعنی این محمول یا موضوع نیست، بیرون از اون دوتاست، امر سومی است. ای لا یکون احد المفهومین بل مفهوم سالسون تمام حقیقت ما صدق علیه. این تمام حقیقت رو هم خبر میتونیم بگیریم برای لا یکون، هم خبر میتونیم بگیریم برای مفهوم سالس، مفهوم سالسون نه سالسه، چنانچه مصحح نوشته. یعنی یکی از دو مفهوم تمام حقیقت ما صدق علیه نیست، بل مفهوم سالسون تمام حقیقت ما صدق علیه. صدقا یعنی صدق الموضوع و المحمول. که قولنا الکاتب زاهکن، که در اینجا هیچ یک از دو طرف اون ذاتی که ما به اتحاد قرار داده میشه نیستند، بلکه امر ثالثی ما به اتحاده. فإن شیئاً، یعنی هیچ کدام از دو مفهوم کاتب و زاهک، لیس به تمام حقیقت ما صدق علیها، تمام حقیقت آنچه که این دوتا بر اون حقیقت صدق میکنن نیست. اون حقیقتی که این دوتا برای صدق میکنن چیزی دیگری غیر از خود این دوتاست. اون حقیقت چیه؟ یعنی زیدن مثلا، اون تمام ما صدق علیها چیه؟ زید است مثلا، حالا از بین انسان ها زید یا امر هر چی، ما به عنوان مثال زید رو ذکر میکنیم. وقت زیدم به عنوان این که انسان است، کاتب است و زاهک، پس به جای زید انسان رو میذاریم. ولی انما تمام حقیقت تهی، یعنی تمام حقیقت ما صدق علیه، مفهوم انسانه، مفهوم انسان تمام حقیقت ما صدق علیه. پس نه خود زاهک که موضوعه، نه خود کاتب که محموله، اینها ما بل اتحادن، امر خارجی که انسان ما بل اتحاده. خب مطلب تمام شد، این روشن بود، خیلی هم توضیح نمیخواست. اشکالی در اینجا شده، یعنی در باب حمل اشکالی شده، و با اون اشکال خواستن مطلق حمل رو مخدوش کنن، مطلق حمل ایجابی رو. اصلا بحث ما در حمل ایجابی، توجه داشته باشید، بحث ما در حمل سلبی فعلا نیست، دیروزم اشاره میکردیم. مطلق حمل ایجابی رو میخواد باطل کنه، این اشکال ما ابتدا اشکال رو تقریر میکنیم، بعد جوابش رو ذکر میکنیم. چون خواجه به جواب اشاره کرده، ما تا وقتی که اشکال رو نگفتیم، جواب رو توضیح ندادیم، عبارت خواجه رو نمیتونیم بخونیم. عبارت خواجه عبارتیست که باید تمام مطالبش از خارج توضیح داده بشه تا حل بشه. بلازم ما وارد اشکال میشیم، به عبارت خواجه فعلا کاری نداریم. بعد از اینکه اشکال جواب خونده شد، برمیگردیم عبارت خواجه رو معنی میکنیم انشاءالله، اگه یادمون بمونه. اما اشکال با سه مطلب تبیین میشه. سه تا مطلب رو در طول هم ذکر میکنه، در پایان اون مطلب سوم حرفشو میزنه. میگه فرض کن که حمل صحیح باشد. ما قبول نداریم حمل صحیح باشد، حمل اصلا باطل میتونیم، حمل ایجابی رو همه جا باطل میتونیم. حالا اگه فرض کنی که صحیح باشد، منتهی به محظور میشود. یواش یواش ما رو منتهی به محظور میکنه، بعد نتیجه میگه که حمل صحیح نیست. اول فرض میکنه که حمل صحیحه، سه تا مطلب رو میاره، هرچند سه تا مطلب به صورت تالی پی در پی. اگر هم صحیح باشد، وجبه و وجبه و وجبه، سه تا وجبه رو پشت سر هم میاره، در آخرین وجبه به محذور مبتلا میکنه شخص شنونده رو. وقت میگه پس باید حمل باطل باشد، چون صحت حمل ما رو به این نتیجه فاسد منتهی کرد، پس باید حمل باطل باشد. میگه اگر هم صحیح باشه، واجب است که بین موضوع و محمولش تغایر باشد. این روشنه که باید تغایر باشه. چرا باید تغایر باشه؟ چون مفید بشه حمل. حملی که بین موضوع و محمولش تغایر نیست به هیچ وجهی مفید نیست. همون موضوع شما تو محمول میارید، چیزی اضافه نمی کنید، پس از هم چیزی به در نمیاد. پس برای اینکه حل مفید باشه، واجب است که بین موضوع و محمولش تغایر باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، حالا که لازم است بینشون تغایر باشد، بین موضوع و محمول سلام علیکم لازم تغایر باشه، یه جوری هم باید این متغایرن به هم مرتبط بشن، و الا اگر مرتبط نشن، کاملا از هم جدا باشن، اجنبی از یکدیگر باشن، که اصلا هم نمیشه شد. دو تا اجنبی رو که نمیشه با هم مرتبط کرد، پس باید یه ارتباطی به هم داشته باشن. ارتباط چگونه است؟ ارتباط به این است که یکی به دیگری قائم باشد. این هم مطلب دوم. پس اولا واجب است تغایر، ثانیا واجب است قیام، یعنی قیام اهلی ما بالاخر. چون اگر با وجود تغایر قیام رو نداشته باشیم، کاملا این دو تا از هم اجنبی میشن و حملشون جایز نیست. برای این که اجنبی نشن، باید ما حالا که تغایر رو داریم، قیام رو داشته باشیم، که این متغایرین یه جوری به هم مرتبط بشن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، اگر فرض کنید محمول به موضوع قائم است، موضوع باید ذاتش خالی از این محمول باشه. چون اگر ذاتش واجد محمول باشد، بعد ما مجدد محمول رو بهش بدیم، توی این ذات دو تا مثل جمع میشه، اجتماع مثل لازم میاد. خود ذات دارای این محمول هست، ما بعدن محمول رو برش هم میکنیم، اجتماع مثل میشه. برای این که اجتماع مثل نشه، لازم است که بگیم ذات در مقام ذات خالی از این محمول باشه، ولو در مقام حمل واجد محمول میشه، ولی در مقام ذات باید خالی باشه. بعد از اینکه محمول رو بهش دادیم، اون وقت بشه واجد محمول. خب تا اینجا روشنه؟ این وجوب سوم که ذات باید خالی باشد تا محمول رو بگیرد. الان تعبیر ما میگیم ذات باید خالی باشه، این تعبیر خوبیه که ذات باید خالی باشه تا بتونه محمول رو بگیره. معترض اینو نمیگه، میگه ذات باید همراه باشد با نبود محمول. ما میگیم خالی باشه، اون میگه همراه باشه با نبود محمول، یعنی عدم المحمول رو توی ذات میاره. بعد میگه حالا که اینطور شد اگر محمول رو هم کنی، عدم المحمول رو که تو ذات بود، وجود المحمول هم که اضافه میکنی، جمع نقیضه میشه. پس هر حملی مشتمل بر نقیضانه، هر حملی باعث اجتماع نقیضه اینه. دقیقا چنین چی کار کرد؟ اول شروع کرد کاری کرد که این ذات موضوع از محمول خالی باشه. اینم محضوری درست نمی کنه. ذات موضوع از محمول خالی باشه، بعد محمول بهش میگی پر میشه، هیچ اشکالی نداره. ولی اون میگه ذات موضوع از محمول خالی باشه، به این که عدم محمول تو ذات موضوع باشه. این اشتباه رو میکنه که میگه عدم محمول توی ذات باشه. بعد میگه حالا اگر با وجود این که عدم المحمول رو توی ذات داشتی، محمول هم به ذات دادی، عدم المحمول با وجود المحمول توی ذات جمع میشه، جمع نقیض این پیدا میشه. پس هر حملی مستلزم تناقض است، تناقض باطل است، پس هم باطل است. دو مرتبه خلاصه اشکال رو عرض میکنن. میگه اگر هم صحیح باشد، واجب است که موضوع محمول تغایر داشته باشند. اگر تغایر دارن، نمیتوانن کاملا اجنبی باشن، بلکه باید یه جوری به هم مرتبط بشن، و اونجور اینه که یکی قائم به دیگری باشه. بعد میگه اگر بخواد یکی قائم به دیگری باشه، اون دیگری باید خالی از این باشه، ولی اگر خالی نباشه، اجتماع مثل لازم میاد. خالیش که میکنه میگه که ذات همراه با عدم محموله. وقت میگه اگر وجود محمول توش اضافه شدی، جمع نقیضه میشه. پس اگر هم جایز باشد، ینتهی الی اجتماع نقیضه. خلاصه دلیلش این میشه، اگر هم جایز باشد، ینتهی الی اجتماع نقیضه، و اجتماع نقیضه محاله، پس جواز هم محاله. بنابراین الحمل محال یا الحمل ممکنه. این دلیلش. جوابی که ما میدیم، جواب اینه که اولا قیام یکی به دیگری لازم نیست. در مثل انسان و ناطقون هم درسته، در حالی که ناطق که جزء انسانه، به انسان که کله نمیتونه قائم باشه، قیام جزء به کل غلطه. با وجود این هم درسته، پس لزومی نداره که در همه جا، در همه حمل‌ها ما قیامو داشته باشیم. در بعضی حمل‌ها قیامو داریم، در بعضی هم نداریم، پس لزومی نداره که قیامو داشته باشیم. یه جاهای قیامو نداریم. این جواب اول. جواب دوم، بر فرض که قیام لازم باشد، تو چرا ذات رو گفتی همراه با عدم المحموله؟ چرا عدم القائم رو توی اون ذات آوردی، بعد اون وقت قائم رو اضافه کردی، گفتی عدم القائم با قائم جمع میشه؟ چرا قائم یعنی محمول؟ چرا توی ذات موضوع عدم القائم رو اعتبار کردی؟ ذات موضوع رو خالی کن از این قائم، نه همراه کن با عدم القائم. بله اگه همراهش کنی با عدم القائم، وقتی قائم رو اضافه میکنی، عدم القائم با قائم جمع میشه توی ذات واحد، و تناقض لازم میاد. اما قیامی که ما اعتبار کردیم، مستلزم این نیست که در اون ذات عدم القائم رو داشته باشی، بلکه کافیست که قائم رو نداشته باشی. وقتی قائم رو در اون ذات نداشتی، بعد قائم رو اضافه کردی، هیچ اتفاقی نمیفته. ذاتی که خالی از قائم بود، حالا پر از قائم میشه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. جواب رو من توضیح دادم، منتها جواب کامل گفته نشد، لذا الان میتونیم متن مصنف رو بخونیم. هر دو جوابش رو میتونیم بخونیم. و تغایر رو شما گفتی، این داره جواب سوال رو میده، اشکال اصلا مطرح نمی کنه. و تغایر رو شما گفتید در هم تغایر لازمه، ما قبول داریم تغایر لازمه. گفتید تغایر اقتضای قیام احدهما بالآخر داره، میگیم نخیر. و تغایر لا یستدعی قیام احدهما بالآخر، تغایر اقتضا نمی کند که یکی از دوتا، یعنی موضوع و محمول، به همدیگه قائم باشند، بلکه بدون قیام هم ما میتونیم حمل انجام بدیم، چنان که در انسان و ناطقون دیدید که توضیحش هم انشاءالله بعدا میاد. این جواب اول. جواب دوم، ولا یعنی ولا یستدعی، این تغایر لا یستدعی اعتبار عدم القائم رو فی القیام لو استدعاه. لو استدعاه یعنی اگر حملی و تقایری قیام رو اقتضا کرد، اگر استدعاه یعنی اگر اون قیام رو تقایر استدعا کرد، یعنی لو سلم لو استدعاه معنیش اینه اگر قبول کنیم که تقایر استدعای قیام میکند، جواب میدیم که این تقایر استدعای اعتبار عدم القائم نمی کند، استدعای خلو می کند، نه استدعای وجود عدم القائم. عدم القائم از کلمه قائم اون محموله که میخواد به موضوع قائم بشه. ما در موضوع که ذاته اعتبار نمی کنیم عدم قائم رو، اعتبار می کنیم نبود رو، نه اعتبار می کنیم بود عدم رو. اگر اعتبار کنید در ذات موضوع بود عدم رو، خب وقتی وجود رو اضافه می کنید عدم با وجود جمع میشه. اما ما در موضوع بود عدم رو اعتبار نمی کنیم، ما در موضوع نبود اون محمول رو اعتبار می کنیم. نبود محمول با بود محمول بعدن جمع میشه، یعنی وقتی بود محمول آمد نبود محمول کنار میره، اجتماع نقیض پیش نمیاد. پس دوباره عبارتی بخونم، ولا اعتباره، یعنی ولا یستد تغایر، اعتبار عدم القائم رو در وقت قیام اگر این تغایر استدعا قیام بکند، اگر تغایر استدعا قیام بکند، این لو استدعا رو جلوتر معنا میکنیم، اگر تغایر استدعای قیام بکند، این تغایر استدعا نمی کند اعتبار عدم القائم رو، بلکه استدعا می کند خلو از قائم رو، نه اعتبار عدم القائم رو. شما بگید این موضوع از این محمول خالی است، نه این موضوع واجد عدم المحمول است. بله اگه واجد عدم المحمول باشه، بعد از اینکه محمول بهش بدین جمع نقیزه میشه. جواب و شکن یورد و علل حمل ایجابی مطلقا، جواب ایرادی است که وارد می شود بر حمل ایجابی مطلقا. مطلقا در پاورقی نوشته سبا اون کان حمل الوجود علل ماهیه او غیر الماهیه، پاورقی مال ملا اسماعیله و درست هم هست. این پاورقی هایی که از دیگران نقل می شه ما خوب با اطمینان قبول می کنیم، پاورقی خود مصحح ها دقت میکنیم که ببینیم صحیح هست یا صحیح نیست، صحیح بود قبول میکنیم، صحیح نبود رد میکنیم. اما چون این پاورقی مال ملا اسماعیله دیگه قبوله ظاهرا. استاد مرحوم سبزواری، استاد مرحوم سبزواری که سبزواری میگه وقتی وارد اصفهان شدم دیدم یه نفر داره علم کلام درس میده، کتابش یادم نیست، دیدم داره علمی کلام درس میده، وقتی نشستم پای درسش احساس کردم که واجب من درس رو برم، سبزوار رو رها کردم و مدتی اصفهان موندم پای درسیشون نشستم. میگم خیلی خوشبیان و با قوت بوده، طوری بوده که دیگه بالاخره مرحوم سبزواری جذب کرده، اونم جذبی که بر خودش حکم کرده به وجوب شاگردی. بله ظاهرا. خب بله، همونطور که پاورقی داره چه حمل وجود بر ماهیت باشد چه بر غیر ماهیت باشد، چه بگید الانسان و کاتبون، چه بگید که الکاتب و زاهکون، و چه وجود رو هم کنید چه چیزی دیگر هم کنید، در تمام حملهای ایجابی مطلقا. تقریب اشکال این است که الحمل محالون، این مدعای مستشکله، و الا شروع به استلالشه، و الا یعنی اگر جایز باشد، از کدم وجبه و وجبه و وجبه، سه تا وجود پسترم میاد آخر سرش منتهی به تناقض میشه. اگر هم جایز باشد منتهی به تناقض می شود، و الا یعنی اگر هم جایز باشد این مقدم، وجب تغایر تا آخر میشه تالی، آخر سر میگیم و تالی باطل. واجب از تغایر یعنی تغایر بین موضوع و محمول. چرا واجب است؟ لیوفید یعنی لیوفید الحمل، برای اینکه هم مفید باشه ما تغایر رو لازم داریم، اگر تغایر نباشه هم فایده نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، و اذا وجب وجب ان یکون، یعنی و اذا وجب تغایر، این در طول اون اولیه، اگر تغایر واجب باشد واجب است که ان یکون احدهما موضوع یا محمول قائما بالآخر، اگر تغایر واجب باشد قیام هم واجب است، این دومی، اگر تغایر واجب است قیام هم واجب است. چرا؟ از مع تغایر لولاه لم یکن بینهما مناسبتون، با وجود تغایر لولاه یعنی لولا القیام، اگر تغایر رو داشته باشیم قیام هم نداشته باشیم، لم یکن بینهما یعنی بین الموضوع و المحمول مناسبتون، موضوع و محمول کاملا از هم اجنبی میشن، تغایر رو که دارید قیام هم که ندارید، خب پس چه ارتباطی بین این دوتاست؟ کاملا از هم جدا میشن. وقت بل کان کل منهما اجنبی ان الاخر، دیگه هم جایز نیست، پس حتما باید قیامو داشته باشید، اگر تغایر رو دارید قیامو باید داشته باشید. کما بین سواد و رومی، یعنی چنانچه اجنبیت بین سواد و رومی است. خب رومی غیر زنجیه، زنجی یعنی انسانی که اهل زنجوار باشه سیاه‌پوسته، اما رومی سفیدپوسته، بنابراین بین سواد و رومی مناسبتی نیست. کما این که اجنبیت یا عدم مناسبت بین سواد و رومی است، به خلاف بیاض و رومی که بینشون مناسبت هست، تغایر هست ولی چون قیام هست مناسبت هست، بیاض قائم به رومیه، اما سواد با رومی تغایر داره، علاوه بر این که تغایر داره قیام هم نداره، بینشون اجنبیته، بینشون مناسبت نیست. فلولا القیام، این نبا سرخط نوشته می شد، فلولا القیام لم یکن حمل احدهما علیه اولا من حمل الاخر علیه. سواد قائم به رومی نیست، تغایر دارد و قائم هم نیست، بیاض تغایر دارد ولی قائم هست. اگر شما از بیاض قیام رو بگیرید، الان که قائمه، الان که قائمه حمل بیاض اولاست از حمل سواد، چون قائم به رومی هست پس حملش اولاست، اما سواد چون قائم نیست حملش اولا نیست. اگر بیاض هم مثل سواد می بود، یعنی او هم مثل سواد غیر قائم بود، همونطور که تغایر داشت قیام هم نمی داشت، اون وقت حمل بیاض بر رومی اولا از حمل سواد بر رومی نبود، هر کدوم هم می کردی غلط بود، یا هر کدوم هم می کردی به تسامح مثلا درست بود، دیگه اینطور نبود که یکی اولا باشه، در حالی که میبینیم حمل بیاض اولاست. چرا اولاست؟ چون قیام دارد و سواد قیام ندارد، با اینکه هر دو تغایر دارند، اما چون یکی قیام دارد دیگری قیام ندارد، چشم میکنیم که یکی اولاست به هم شدن دیگری اولا نیست. اگر اون یکی هم قیام نمیداشت مثل اولی، لازمش این بود که حمله هیچ کدوم اولا نباشه. فلولا القیام یعنی فلولا قیام بیاض به رومی، لم یکن حمل احده ما که بیاض است علیه بر رومی اولا از حمل دیگری که سواد است علیه بر رومی، در حالی که اولویت هست. از این که اولویت هست میفهمیم که قیام هم هست، یعنی بیاض قائمه، چون قائم است اولاست، اگر قائم نبود اولا نبود. این مطلب دوم تمام شد. پس گفتیم اگر هم صحیح باشد وجب تغایر، این مطلب اول بود، و اذا وجب تغایر وجب القیام، این مطلب دوم بود. حالا مطلب سوم، اذا وجب القیام وجب خلو اون ذات از این قائم. چرا وجب؟ زیرا اگر خلو نباشد اجتماع مثل لازم میاد، اگر این ذات مشتمل بر اون قائم باشد، بعد شما دو مرتبه قائم رو برش هم کنید، لازم میاد که در ذات این قائم دو بار جمع شده باشه، میشه اجتماع مثله. و اذا وجب، این مطلب سبب، و اذا وجب قیام و عهده ما بالآخر، یعنی مثلا قیام محمول به موضوع، مثلا فالآخر که موضوع است، یجب ان لا یتصف بهی، یعنی به عهده ما فی نفسه، فی نفسه باید خالی از اون عهده ما باشه، ولو به لحاظ حمل واجد اون عهده ما میشه، ولی فی نفسه یعنی با قطع نظر از حمل باید خالی از اون عهده ما باشه. و الا، و الا یعنی اگر اون عهده ما رو داشته باشد و خالی از اون عهده ما نباشد، بعد از این که ما حمل کردیم اجتمع المثلان، لازم میاد دو تا مثل در اون ذات واحد جمع شده باشند، ذات از اول اون قائم رو داشته باشد، بعدم ما این قائم رو دوباره حمل کنیم، لازمش اینه که دوباره این قائم تو این ذات موجود باشد، بشه اجتماع مثله. فیلزم، دقت کنید، تفریع برای اجتماع المثلان نیست، تفریع بر یجب ان لا یتصف بهی فی نفسهی است. این الا اجتماع المثلان دلیل برای یجب بود، یجب ان لا یتصف بهی فی نفسهی این حالت جمله مترجه داشت، یه قیاس استثنائی بود که یجب رو اثبات میکرد. حالا ما از اون قیاس استثنائی صرف نظر میکنیم، عبارت اینطور میشه: یجب ان لا یتصف اون آخر به احده ما، لا یتصف رو به معنای خلو ما گرفتیم، این مترز به معنای اتصاف به عدم گرفته، لا یتصف رو به اتصاف به عدم گرفته، گفته که اون آخر باید متصف به عدم احده ما باشد. بعد گفته خب اگه اینطوره، وقتی شما احده ما رو بر این آخر هم میکنی، در حالی که این آخر متصف به عدم احده ماست، اجتماع نقیزه میشه، یعنی عدم احده ما با احده ما در این آخر جمع میشه و لازمش میشه تناقض. فیلزم، حالا که واجب است که اون آخر به اون احده ما متصف نباشد، اگر تو احده ما رو بر اون آخر هم کردی و اون آخر رو متصف به این احده ما قرار دادی، یلزم قیام شی، یعنی قیام اون احده ما که محمول است، به ما، یعنی به موضوعی که لیس به متصفن به، یعنی لیس به متصفن به احده ما، لیس به متصف رو داره معنا میکنه، یعنی متصف به عدم. ما میگیم لیس به متصف، خودش هم داره میگه لیس به متصف، ولی معنا میکنه به متصف به عدم. میگه لازم میاد که شی قائم باشد به موضوعی که محمول، قائم باشد به موضوعی که اون موضوع لیس به متصف به محمول. برداشت خود این معترض اینه که موضوعی که متصف است به عدم محمول، فکر میکنه موضوع باید متصف باشه به عدم محمول، میگه خب حالا که محمول رو برش هم میکنی، لازم میاد که این محمول هم شود بر چیزی که متصف است به عدم محمول، قبلا متصف بود به عدم محمول، حالا که شما محمول رو برش هم میکنی متصف میشه به محمول، پس هم متصف است به عدم محمول هم متصف است به محمول، و هو جمع النقیضه، و هو جمع النقیضه. پس حمل هم به ایجابی منتهی شد به جمع النقیضه. قبل از این که ما جوابی بدیم، اعتراضاتی که دیگران میتونند، یا دیگران میتونند بر این تعریف، بر این اشکال وارد کنند یا وارد کردند، میاریم و همه رو رد میکنیم تا اشکال به حد ممکن تقویت بشه. بعد از این که کاملا تقویتش کردیم، با خودمون ردش میکنیم. این فعین قیل اعتراضیست بر این اشکال که میخواد اشکال رو باطل کنه، و ما بعدا جواب میدیم که این انقیل نمیتونه باطل کنه. انقیل اینو میگه، میگه مدعای شما، همون مدعایی که با این زحمت نتیجهش گرفتید چی بود؟ این بود الحمل و محالون، این مدعای شما بود. بعد گفتید و الا، یعنی اگر جایز باشد محذور لازم میاد، پس بازم نتیجه گرفتید که الحمل و محالون یا الحمل و ممکنه. این مدعا که نتیجه آخر سر نتیجه شما شد، این مدعا خودش قضیه موجبه است، الحمل و محالم خودش قضیه موجبه است. شما تو همین مدعای خودتون دارید حمل میکنید، چطوری میگید الحمل و محالم؟ خود این قضیه اگر مطلوب شماست و مدعای شماست و شما برش اصرار دارید، خود همین قضیه مشتمل بر حمله. شما دارید حمل و باطل میکنید در حالی که در حین ابطالش دارید حمل و ادعا میکنید و اثبات میکنید. الحمل و محال خودش قضیه ایجابیه. فانقیل بیان و امتناع الحمله یشتمل و الحمله لا محاله. بیان این که حمل ممتنعه مشتمله بر حمله، یعنی خود همین بیان با قضیه حملیه داره انجام میشه، با یه قضیه موجبه داره انجام میشه که میگید الحمله ممتنعه اون یا الحمله محالون یا الحمله باطلون، هرچی هرچی میگید بالاخره توش دارید تو ادعاتون دارید حمل میکنید. سیلزم ابطال شیء به نفسه، لازم میاد که شما چیزی رو با خودش باطل کنید، یعنی حمل رو با حمل باطل کنید. خب اگه حمل رو با حمل باطل میکنید پس معلوم میشه حمل درسته که میتونه حمل رو باطل کنه، بلکه نادرسته نمیتونه چیزی رو باطل کنه. دلیلی که نادرست باشه که نمیتونه مدعای رو باطل کنه، دلیلی که درسته میتونه مدعا رو باطل کنه. پس شما ابطال میکنید شیء را، یعنی حمل رو به نفسهی به خود حمل، حملی رو با خود حمل میخواد باطل کنه، یعنی شدنی نیست. شیء رو با خودش نمیشه باطل کرد، شیء رو باید با یه دلیل بیرونی باطل کرد. جوابی که داده شده اینه، بالاخره خالی از دو حال نیست، یا هم صحیح هست یا صحیح نیست. همین حمل الحمل و محالون هم جزء بقیه حمل ها. وقتی ما میگیم یا هم صحیح است یا صحیح نیست، شامل این الحمل و محالون هم میشه، همه حمل ها رو میگیم از جمله همینی، یا صحیح یا صحیح نیست. اگه صحیح نباشه که مدعای ما همینه دیگه، احتیاجی نداره به استدلال، و همچنین این الحمل و محالون هم باطل. بر فرض بگید الحمل و محالون هم باطل، ولی بالاخره قبول شدید که هم صحیح نیست، مدعای ما رو قبول کردید ولی عبارت ما رو قبول نکرده باشه، عبارتی که آوردیم جمله‌ای که آوردیم قبول نکنید، ولی مدعا که عدم صحت حمله قبول شده و همین برای ما کافیست. و اگر بگید هم صحیحه، اگر بگید هم صحیحه، خب ما از اون حملی که شما میگید صحیحه استفاده میکنیم، الحمل و محالون رو صحیح قرار میدیم. وقتی این الحمل و محالون که صحیح شد، تمام حملهای شما رو باطل میکنه. پس خود الحمد و محالون یا صحیح است یا صحیح نیست، ما دیگه به بقیهش کار نداریم. البته بقیهش هم کار داشتیم، بیان اول ما این بود که به همه کار داریم، حالا دارم بیان یه خود کوتاه‌ترش میکنه. میگم الحمد و صحیح یا صحیح یا صحیح نیست، الحمد و باطلون یا صحیح یا صحیح نیست. اگه صحیح نیست که مدعی ماست، ما میگیم هم صحیح نیست، هیچ حملی صحیح نیست از جمله. اگر هم بگید این الحمد و محالون حملی صحیح، اگه حملی صحیح که حرف شما رو باطل میکنه، الخیر خالی از این دو حال نیست. این الحمل و محالون یا باطله یا صحیحه. اگه باطل باشه مثل بقیه حمل و باطل میشه و مدعای ما ثابت میشه، اگر چه عبارت ما ثابت نشه مدعای ما ثابت میشه. اگر هم این الحمل و محالون صحیح باشد، خب ما از الحمل و محالون ادعا رو شروع میکنیم، استدلال هم تمام میکنیم، با استدلالی که تمام شد نتیجه میگیم که کل حمل ها باطلن که مشتمل بر اجتماع نقیزه اینه. اجیب و به ان لهو، یعنی برای مستشکل حق دارد ان یقول، در جواب این انقیل مستشکل میتواند این چه این بگوید، اما ان یکون الحمل صحیحن، الحمل یعنی مطلق حمل که شامل الحمل و محالون هم بشه، یا الحمل یعنی همین حملی که ما توی عبارت الحمل و محالون کردیم، الفلام یا الفلام جنس بگیرید یا الفلام عهد بگیرید، هر دو درسته. منم توجه کردم که از خارج دو جور مطلب رو بیان کردن، یک بار عام گرفتم، یک بارم اختصاص دادم به خود همین الحمد و محالون. لهو ان یقول، این شخص مستشکل میتواند در جواب این قیل بگوید، اما ان یکون الحمد صحیحا اولا، هم یا صحیح یا صحیح نیست. ثانی که صحیح نباشد، هم صحیح نباشد، نفس مطلوب ماست و مطلوب ما رو شما اعتراف کردید، فلا حاجت الى بیانه، احتیاج به بیان و استدلال هم نداره، چون شما به مطلوب ما اعتراف کردید. حالا بفرمایید که کلامی هم که ما گفتیم کلام باطلیست، عبارت ما عبارت باطله، ولی مدعای ما که باطل نیست، مدعای ما رو الان همین شما قبول کردید، احتیاج به بیان هم نداریم، استدلال لازم نیست. و علل اول یتم البیان، ولی بنابر اولی یعنی بنابر این که هم صحیح باشد، بیان ما یعنی استدلال ما تمام میشه، مدعامون تمام، چون هم درسته، چون الحمل و محالون به قول شما حمل صحیح است. اگر صحیح مدعامون درسته، استدلالمون هم که به صورت قیاس استثنایی است و توش بعضی از حملها توش آمده، اونم صحیحه. وقتی استدلال صحیح بود، مدعا صحیح بود، نتیجه‌ای که می‌گیریم صحیحه. و علل اول یتم البیان، بنابر اول که حمله الحمل و محالون صحیح باشد، بیان یعنی استدلال ما تموم میشه، مدعامون تمام، استدلالمون هم تمام. و یلزم بطلان الحمل، لازمیت هم باطل باشد. اون وقت و ما یلزم بطلانه على تقدیر صحته فهو باطل قطعا. ببینید در اینجا بر فرض صحت حمل در الحمل و محالون لازم آمد که حمل باطل باشد، حتی همین حمل الحمل و محالون. و آنچه که از فرض صحتش بطلانش لازم آید باطل است، پس حمل باطل است. شما از فرض صحت حمل مبتلا میشید به اعتقاد به بطلان حمل، از فرض صحت معتقد میشید به بطلان. چیزی که از فرض صحتش بطلانش لازم آید باطل است، حمل از فرض صحتش بطلانش لازم می آید، پس باید امری باشه باطل. چطوری از فرض صحتش بطلانش لازم میاد؟ به این بیانی که الان عرض کردیم، فرض میکنیم الحمل محالون صحیح، وقتی شد صحیح استدلال میکنیم برش، استدلال نشون میده که حمل باطل، حتی خود الحمل محالون هم باطل. پس از صحت این حمل با استدلالی که مشتمل بر حمله به این نتیجه میرسیم که حملها همه باطلند، حتی حملهایی که تو این استدلال آمدند، حتی حملی که جز مدعای ما بود، همه باطلند. پس از صحت حمل دوباره برگشتیم، رسیدیم به بطلان حمل، و چیزی که از صحتش و بطلانش منتهی شویم میشود باطل. و ما یلزم بطلانه علا تقدیر، یعنی علا فرض صحتی، فهو باطلان قطعا، پس حملم باطلان قطعا. خب این جوابیست که ما به انقیل میگیم. انقیل دست بر نمیداره، میگه این جواب کامل نیست، این جواب کامل نیست. بازم شما اگر حمل و باطل کنید، بازم اگر حمل و به طور کلی باطل کنید، الحمل و محالان باطل میشه. وقتی باطل شد اصلا از اول نمیتونید شروع کنید که بعد برسید به آخر و بگید پس همه حملها باطل شدند، حتی الحمل و محالون هم باطل شد. یعنی این الحمل و محالون باید درست باشه تا شما رو منتهی کنه به نتیجه. ولی اگه این غلط، توی دلیلتونم چند تا از جملاتی که توش حمل وجود داره به کار گرفته شد، اونا هم همه غلط، خب اصل دلیل غلط دیگه، دلیل غلط که شما رو مطلوب نمیرسونه. پس نمیتونید اینجوری صحبت کنی، اینجوری جواب بدی. مرحوم لاهیجی میفرماد این ایراد بر مستشکل وارد نمیشه، مستشکل داره بر حمل ایجابی اشکال میکنه، میتونه علی حمل و محالون رو قضیه سلبی قرار بده، بر حمل ایجابی داره اشکال میکنه. لذا اگه بگه علی حمل و محالون، شما میگید اینم خودش حمل ایجابیه، اگه حمل محاله اینم محاله، حرفشو عوض میکنه، عبارت رو عوض میکنه، مطلبش همون مطلبه، عبارت عوض میکنه، قضیه موجبه رو برمیداره قضیه سالبه میاره، میگه الحمدلله لیسه به صحیحه، قضیه میشه سالبه، قضیه سالبه که نمیخواد باطل کنه، میخواد قضیه موجبه رو باطل کنه. شما نمیتونید بگید تو که داری قضیه موجبه رو باطل میکنی، مدعای خودت هم قضیه موجبه است. مدعای خودش یه قضیه موجبه نیست، مدعای خودش قضیه سالبه است، اون که قضیه سالبه رو باطل نکرد، بنابراین الحمدلله لیسه به صحیحه یه قضیه سالبه است و ابطال نشده. این ثابت میکنه که قضیه موجبه باطله و دیگه اشکالی پیش نمیاد. یه جواب. جواب دوم یه مرحوم لاهیجی میده، جواب دوم اینه که شخص مستشکل میتونه بگه الحمل و محالون قضیه است باطل، ولی من میخوام جدل کنم. جدل کنم یعنی از مقبولات خصم استفاده کنم و او رو ملزم کنم. خصم من معتقد است که هم صحیحه، الحمل و محالن پیش من حمل باطلیست، ولی پیش خصمم حمل صحیحیست. و اون حمله هایی هم که در ضمن استدلال من به کار گرفتم اونام پیش خصم صحیحه. وقتی صحیحه، من از مقبولات خصم دارم استفاده میکنم، با همین مقبولات او رو ملزم میکنم به اینکه قبول کند که هم باطل است. پس دلیل من دلیل الزامی است، دلیل برهانی نیست، دلیل من الزامیه و از مترفات و مقبولات خصم داره استفاده میکنه بر علیه خصم. من نمیگم الحمل و محالون حملی صحیح، ولی خصم من میگه هم صحیحه. اگه هم صحیحه من میتونم با او استدلال، در مقابل او استدلال کنم، ولی خودم نمیتونم استدلال کنم، ولی در مقابل او میتونم استدلال کنم و او رو میتونم ملزم کنم و همین برای من کافیه. پس توجه شدیم مستشکل میتونه در مقابل این اعتراضی که برش شده دو جواب بده. یکی این که بگه الحمل و محالون نمیگم، قضیه سلبیه تشکیل میدم. یکی این که بگه نه الحمل و محالون میگم، قضیه رو موجبه میکنم، منطقه از مترفات و مقبولات و خصم استفاده میکنم تا او رو ملزم کنم. از دو طرف چه استفاده نمیکنه؟ از یه طرف استفاده میکنه، از الحمد لله سب سعیه استفاده میکنه.
جواب
معنی داری که اگر هم ممکنه به صورت موجبه گفته باشه؟ نه، ایشون میگه حق داره به صورت سالبه بگه، برای اون به صورت موجبه گفته، اون مستشکل به صورت موجبه گفته. مرحوم لایجی میگه این اشکال برش وارد نمیشه، زیرا اون میتونه به نحو سالبه بگه، نگفته به نحو سالبه ولی میتونه بگه. وقتی میتونه بگه اشکال برطرف میشه، ولی نگفته باشه اشکال، ما نمیخوام که او رو شکستش بدیم، میخوام واقعیت حل کنیم. اگر اون در واقع میتونه قضیه سالبه بگه، خب ما دیگه دستمون بسته میشه، ولو نگفته باشه ولی میتونه بگه. خب وقتی که شما توی تنگنا قرارش دادین، برمیگرده قضیه سالبه بگه. وقتی که چی جوابش میگید که میتونی جواب بگه؟
قضیه سالبه در بحثش قضیه موجبه نفسی بکشن میگه، قضیه سالبه یه قضیه موجبه نفسی، این طرف ایجاب و عبا تصور میکنه،
ایجاب و تصور میکنه ولی حمل نمی کنه.
اول حمل میکنه بعد سلام.
شما میفرمایید مفاد حمل رو داریم، این معترض میخواد بگه حمل غلطه، نمیخواد بگه مفاد حمل رو داریم یا نداریم. بالاخره قبول داره که مثلا زید میتواند عالم باشد، اما به صورت حمل قبول نداره، مفاد رو قبول داره، حمل رو قبول نداره. شما میفرمایید تو ذهنش این یه تصویر میکنه، بله تو ذهن تصویر میکنه، تصویری که قبول داره، بعد این تصویرش به صورت قضیه سالبه ابراز میکنه. اگر به صورت قضیه موجبه ابراز کرد، میشه خیرش رو گرفت، آقا تو که قضیه موجبه قبول نداشتی. اون نمیگه من به صورت قضیه موجبه الغا میکنه، به صورت قضیه سالبه الغا میکنه. اونی که تصویر کرده به صورت قضیه موجبه میاره، سالبه میاره. تصویرم که اشکال نداره، اون بر تصویر ایراد نمیکنه، بر حمل ایراد میکنه. قضیه موجبه ای که درست نشده، نه قضیه موجبه ای که مفادشو تصور کرد. حالا بر فرضم یه همچین چیزی گفته باشن، هر قضیه سالبه متفرع است بر موجبه، این معترض اینو قبول نداره. خب اینم قبول نداره. نه لاهیجی که از جانب اون داره جواب میده، خودش که اصلا حمل رو قبول داره که، این اعتراضی و لاهیجی وارد نمیشه، لاهیجی داره از جانب اون جواب میده. اون طرف هم میگه من حمل رو قبول ندارم، ایجابی رو، چه بخواد مقدمه یه سلبی باشه چه بخواد نشه. ولا یرد علیه، ایراد نمیشود بر این مستشکل، چنهو یلزم هینه ازن لازه. هینه ازن یعنی در حالی که حمل به طور کلی باطل باشد، لازم نمیاد بطلان مدعا، یعنی بطلان ادعای مستشکل لازم نمیاد. مدعای مستشکل چی بود؟ این بود که میگفت الحمل و محالون. لازم نمیاد که این الحمل و محالون باطل شود. چرا لازم نمیاد؟ به دو جهت. جهت اول، لأن قرزهو ابطال الحمل، ابطال الحمل الإيجابي. قرزش این است که حمل ایجابی رو باطل کند و رو بما یحرر، یعنی یبین دعوای خودش را به سلب صحت علل حمل. نمیگه اثبات محالیت بر حمل نمی کنه تا بگید حمل ایجابی شد، بلکه صحت رو از حمل سلب می کنه که بشه حمل سلبی. میگه الحمل غیر صحیحه، الحمل ليس صحیحه، نه الحمل محالون. اگر میگفت الحمل محالون، شما اعتراض میکردید که این قضیه ایجابی است و تو میخوای قضیه ایجابی رو باطل کنی، چطوری خودت از قضیه ایجابی استفاده کردی؟ اما اون اینو نمیگه، اون میگه الحمل ليس صحیحه، از قضیه سلبیه استفاده میکنه تا قضیه ایجابی رو باطل کنه، وقتی که برش اشکالی وارد نمیشه. این جواب اوله مرحوم لاک. جواب دوم، الا ان له ان یقول، برای این مستشکل حق این هست که بگوید مقدماتی الزامیت لکم، مقدماتی که من در دلیل آوردم برای اثبات مدعایم اینا الزامیست لکم، یعنی چون شما به این مقدمات من اعتراف دارید، من شما رو با این مقدمات ملزم کردم به قبول مدعای خودم، ولی خودم این مقدمات رو قبول ندارم، ولی خودم این مقدمات رو به خاطر اینکه دارای حمل ایجابی هستن قبولشون ندارم، ولی تو که قبول داری باید ملزم بشی. مقدمات من الزامیست برای شما و هازا، یعنی خود مدعای منم که الحمل محالون باشه، ایزن الزامی یا لکن، اینم الزامیست برای شما، یعنی چیزیست که مورد قبول شماست و شما باید بهش ملزم بشید. سیلزم و کم الاعتراف و به فساد الحمل، لازم از شما را که اعتراف کنید به فساد حمل، چون قواعد خودتون که من از اون قواعد استفاده کردم شما را منتهی میکنه به این اعتراف و الزام. من ملزم نیستم به اعتراف چون قبول ندارم اینا رو، ولی شما ملزمید به اعتراف و من دلیل آوردم برای اینکه شما رو ملزم کنه. برهان نیاوردم، جدل آوردم، بالاخره جدلم قابل توجه دیگه، قابل اعتماده، ولو به قوت برهان نباشه. این تمام حرف مستشکل بود با دفاعهایی که از او شد. حالا تقریر الجواب مطلب بعدی ماست که نمیرسیم بخونیم، اگرچه من همه جواب رو تقریبا از خارج گفتم.